از نابرابری که حرف میزنیم، از چه حرف میزنیم؟ صحبت از نابرابری تنها صحبت از توزیع ناعادلانه ثروت نیست. صحبت از تأثیرات ماندگاریه که ممکنه در سلامت آدمی مثل وزن، فشار خون، افسردگی و خیلی چیزای دیگه مشهود باشه.
اولین روزی که بوفه‌دار جدید مدرسه کارش رو شروع کرد، فهمیدم فقیرم. تا جایی که به یاد می‌آورم، قبل از اون در مدرسه تا پایه چهارم یک صندوقدار داشتیم. می‌دانستم بعضی از بچه‌ها به صندوقدار پول می‌دهند و دیگرانی مثل من نه. با این حال، بوفه‌دار قبلی بدون توجه به این که پول داده ایم یا نه، به همان نرمی که سینی‌های پلاستیکی روی ریل سر می‌خوردند اجازه می‌داد رد شویم. تا اینکه یک روز متوجه شدیم صندوقدار قدیمی رفته و به جایش زن جوانی آمده که به نظر می‌رسید سخت تلاش می‌کند کارش را یاد بگیرد. وقتی با ظرف غذا از جلویش رد می‌شدم به من گفت همانجا بایستم و $1.25 از من خواست. حس کردم تعادلم را از دست دادم. شبیه وقتی آسانسور با سرعت زیاد متوقف می شود. شروع کردم به من و من کردن، یعنی تنها کاری که از دستم برمی آمد، چون 1 سنت هم نداشتم. خوشحال می شدم اگر می شد در آن لحظه هر چه داشتم بدهم تا بتوانم فرار کنم. در آن لحظه زنی مسن‌تر، بلند قد و لاغر اندام که پیراهن یقه‌دار صورتی پوشیده بود و شبیه فلامینگویی به نظر می رسید که روی موهایش توری گذاشتند، جلو آمد و توی گوش زن جوان چیزی زمزمه کرد. بعد هم من را با تکان دست مرخص کرد. دوباره صف نهار به حرکت ساکت و آرام همیشگی تبدیل شد. اما آن 1 هفته‌ای که طول کشید تا صندوقدار جدید یاد بگیرد چه کسانی باید پول بدهند، خیلی سخت گذشت. حس لحظه‌ای که فهمیدم نهارهای مجانی هم چه معنایی دارند هنوز با من است و با تعریف آن می توانم گرم شدن صورتم را حس کنم. این موضوع بیپولی خانواده‌ام را کمتر نکرده بود، اما از آن لحظه همه چیز برایم تغییر یافت. به تفاوت‌های بین خودم و همکلاسی‌هایم توجه کردم. به آدمیزاد خوش اومدید. چیزی که شنیدید نخستین جملات کتاب نردبان شکسته اثر کیت پینه، کتابی که به تأثیرات فقر و نابرابری در اجتماع می‌پردازه. فقر تنها محدود به دهک‌های پایین جامعه نیست، بلکه احساسیه که حتی در انسان‌های برخوردار جامعه هم ممکنه وجود داشته باشه و در حقیقت آفتیه که در جوامع امروزی بیش از گذشته مشاهده میشه. احساس ناخوشایند فقر در اقشار گوناگون جامعه مردم رو به سوی تصمیمات نادرست سوق میده. کیت پین برای مثال به مسئله قمار میپردازه و بر اساس آمار و ارقام به ما ثابت میکنه که افراد فقیر جامعه آمریکا بیشتر از ثروتمندان بلیت بخت آزمایی میخرند. از طرف دیگر فرزندآوری در اقشار ضعیف جامعه بیشتره که این موضوع از منظر روانشناسی و جامعه شناسی جای بحث و گفتگوی زیادی داره.
در این اپیزود رادیو آدمیزاد گفتگویی داریم با دکتر مزدک دانشور، انسانشناس پزشکی، در مورد تأثیرات و ارتباطات نابرابری و سلامت. پیشتر از این هم با دکتر دانشور در مورد نظام‌های لیبرال و سلامت در فصل قبلی رادیو آدمیزاد گفتگو داشتیم.
یه چیزی رو اولش بگم، علامت به رفاه و بهروزی و رضایتمندی و شادکامی آدم ها در جامعه برمیگرده. درمان به اصطلاح خدماتی که نظام های درمانی به افراد میدن برای اینکه درد، مشکل، معضل یا ناکارآمدی بدنشون به اصطلاح بهبود پیدا. من اجازه میخوام که به یک کتابی اشاره بکنم که باورهای افراد رو از سلامت و درمان عوض کرد. یک کتابی هست به نام The Spirit Level. در فارسی Spirit Level میشه تراسنج. ولی اینا یه جناس بازی جناسی کردن. اسپریت به مفهوم روح هم میشه، روح و روان هم میشه. اون روح اینم لوله، یعنی تراز روحانی رو هم مثلا میشه در نظر گرفت. ولی اصل این کتاب به این میپردازه
که نویسندش هم میگی؟
بله ویلکنسون و پیکت یه زوجن، آقای ویلکنسون و خانم پیکت یه زوج به اصطلاح توی آکسفورد کار میکنن و این کتاب رو نوشتن. حالا بعداً در مورد کتاب بعدیشون صحبت می‌کنم. این کتاب در مورد این صحبت می‌کنه که هر چقدر نابرابری در جامعه بیشتر بشه، چند تا شاخص افزایش بده. یکی مثلا شاخص چاقی. باورتون میشه وقتی در یه جامعه نابرابر ما زندگی می‌کنیم چاقی بیشتر. در جامعه نابرابر خشونت بین افراد بیشتر، قتل بیشتره، خودکشی بیشتره، بیماری‌های فشار خون و دیابت بیشتر، بارداری نوجوانان بیشتر، ایدز و گسترش بیماری‌های STD یا بیماری‌هایی که سکسوال ترانسمیتر هستن بیشتر. تمامی این شی به نفع جوامعی که برابرتر هستن، حتی اگر که برای درمانشون کمتر خرج بکنن یا چیزایی در جامعه خودشون وجود داشته باشه که خطرناک. مثال میزنم، در جامعه فنلاند تفنگ آزاده، داشتن تفنگ آزاده. در جامعه آمریکا هم داشتن تفنگ آزاده. اسلحه اصلا به عنوان داشتن اسلحه به عنوان متمم قانون اساسیشون مطرحه، متمم دوم قانون اساسیشون. در آمریکا قتل با اسلحه فوق العاده بالاست، در فنلاند چندان زیاد نیستش. یا مثلا خشونت ها در شهر بزرگ و بسیار شلوغ توکیو بسیار کمه، در شهر شلوغ و بسیار بزرگ نیویورک بسیار بالا. در حقیقت این کتاب داره یه وضعیتی رو شرح میده که در ساختار نابرابر انسان‌ها کمتر سالم. یه چند تا مثال خیلی جالب براتون بزنم. ببینید، اومده بررسی کرده یه سری کارمندایی رو که با هم کار میکنن، حقوقشون اونقدر زیاد نیست، با هم دیگه فاصله نداره که تأثیری در زندگیشون یا در درمانشون یا در بیمه‌شون بذاره، ولی دیدن که رئیس اون افراد بیشتر از اونای دیگه عمر میکنه. حتی دیده شده کسانی که برای جایزه اسکار کاندید میشن و به اصطلاح اسکار رو میبرن به خونه، 4 سال به صورت میانگین بیشتر از کسایی عمر میکنن که کاندید میشن ولی اسکار تا حالا نگرفت. در مورد فشار خون هممون شنیدیم، میگن که سن که بالا بره فشار خون هم بالا میره. فشار خون یه عامل مشکلات بسیار ساختاری کلیه و قلب و بیماری های قلبی و عروقی دیگه هممون میدونیم. دیده شده که در تمامی جوامع هر چقدر نابرابری افزایش پیدا بکنه، با افزایش سن فشار خون بیشتر بالا میره. و در یه جامعه خیلی عجیب و غریبی مثل جوامع بدوی آمازون فشار خون تابع سن نیست، یعنی آدم ها هر چقدر پیر میشن فشار خونشون بالا نمیره. در جامعه مثل راهبه های توی ایتالیا که یه جامعه خیلی برابریه، راهبه هایی که تو دیر زندگی میکنن، اونها هم فشار خون تابع سن ندارن. و این یه متاانالیزه. شما به عنوان یه پزشک میدونی متاانالیز یعنی چی؟ یعنی یک فرا تحلیله. انقدر تحقیقات متعدد رو بررسی کردن به این نتیجه رسیدن.
پونصد و شصت و یک، پونصد و نود و نه، ششصد و چهل و سه، ششصد و شصت و نه، پونصد و هشتاد و یک، ششصد و چهارده، پونصد و هفتاد و یک، ششصد و چهل و نه، ششصد و شصت و پنج، هفتصد و نه. اینها عدد نیستند، آرزوهایی هستند که در خاک شدند، زندگیهایی که از هم پاشیدند، نفس‌هایی هستند که از شماره افتادند. با امید به تحقق واکسیناسیون سراسری برای همه ساکنان ایران.
توی این کتاب یه سوال مطرح میشه، چرا نابرابری آدم‌ها رو تا این حد سلامتشون رو زیر فشار میذاره؟ توی کتاب بعدیشون The Inner Level شروع میکنن توضیح دادن علت این که نابرابری چرا تأثیر میذاره. ما به عنوان یه حیوان اجتماعی یه نظام شبکه عصبی داریم به نام DBS Dominant Behavioral System، یعنی به صورت ناخودآگاه میفهمیم کی از ما قوی تره و کی از ما ضعیف تره. رفتارمون رو متناسب با اون فرد قوی تر تنظیم میکنیم که صدمه نبینیم. در جامعه انسانی هر چقدر که این فاصله های بین انسان ها زیادتر باشن، ذهنیت ما نسبت به بالاترمون ترسانه و نسبت به پایینترمون بی‌اعتماد. وقتی ما در استرس مداوم و در ترس مداوم و در ناامنی مداوم زندگی می‌کنیم، تمامی شاخص‌های سلامتی ما هم پایین میاد. فشار خونمون، سیستم عصبیمون، خشونت بیشتر انجام میدیم، رابطه جنسی کنترل نشده بیشتر داریم، احتمال خطاهای انسانیمون مثل کشتن یه نفر، خودکشیمون، باردار کردن یه نفر یا باردار شدنمون بیشتر میشه. به صورت ناخودآگاه و ناخواسته انسان ساختار عصبیش جوری تنظیم شده که در جوامع به شدت نابرابر تحت استرس قرار میگیره. این استرس به تمامی بدن توزیع میشه و تمامی بدن رو تحت تأثیر خودش قرار میده. دیدن که کارمندای رتبه پایین ادارات که هیچ اختیاری از خودشون ندارن، میزان هورمون فیبرینوژن که یه هورمون انعقادیه تو خونشون بیشتره، پس احتمال سکتهشون بیشتره. دقیقاً دیده شده که این مسئله سلامت ربطی به بودجه‌ای که دولت‌ها برای درمان خرج می‌کنن نداره. چرا؟ چون شما در جامعه بیمار میشی، در بیمارستان درمان میشی. سلامت در جامعه اتفاق میفته نه در بیمارستان. برای همین هر چقدر شما بودجه صرف بیمارستان بکنی، باعث نمیشه که سلامت رو تو جامعه ببری بالا.
این سلامت رو تو خیلی به نابرابری ارتباط دادی. ولی قضیه اینه که اولا اصلا نابرابری خب خودش تعریف کردنش یه مقدار مشکله. خب یعنی دیدی که ما به نابرابری داریم جوامع مختلف ممکنه فرق کنه. بلفرض مثلا تو یه حکومت خیلی توتالیتری رو تصور کن که همه در برابرش برابرن، خب ولی هیچی نیستن، مثل کره شمالی. یه آدمایی هستن که همشون با هم برابرن توی کره شمالی، ولی عملا در برابر یه ساختار بیرونی مثل بوروکراسی حکومت هیچی نیستن.
خب در مورد خود صدر کیم ایل جون یا کیم ایل سون،
وقتی که ما در مورد نابرابری صحبت میکنیم، در مورد درآمد و اعداد هم صحبت بکنیم دیگه. خب یه سری جوامعی هستن که حتی درآمد مردم خیلی بالاست، خب ولی نابرابری هم توشون خیلی زیاده،
مثل آمریکا. خب
اینا خیلی از آدم ها تو این جوامع میتونن که خدمات بهداشت، درمان و پیشگیری همه رو بخرن، یعنی توانایی قدرت خرید درصد زیادی از جامعه مردم وجود داره برای خرید تمامی این خدمات. خب ولی خب یه سری جوامع هم هستن که سطح درآمدشون خیلی خیلی پایینه و
سطح کلیه درآمدشون
خیلی پایینه و خب توانایی خرید خدمات به اون معنی ندارن، ولی باز سالمه. من مثال میذارم، مثلا نپال شاخصهای سلامتی خیلی خوبی داره، ولی مردمش مردم خیلی فقیری هستن.
بله.
شاخصهای درآمدیش هم عالی نیست، ولی نسبت به اون بودجهشون، نسبت به اون شرایط زندگیشون خیلی بهتره در مقایسه با جای دیگه. من اینو میخوام بگم که نابرابری که میگی دقیقا منظور چیه؟ چون یه نابرابری هم هست که نابرابریه که این کشورهای جهان اول با ما دارن. یعنی یه قضیه هم که اتفاق افتاده اینه که نابرابری سمتش تغییر کرده. یعنی
جنوب و شمال شده.
آره، کشور به کشور شده. یعنی یه سری اینا داخل خودشون شرایط رفاهشون و اینا خیلی بهتر شده. در این حال یه سری کشورها هم که به قول پس مانده شدیم، همش داریم یا درجا میزنیم یا حتی عقب میریم. خب یه جنبه نابرابری هم این قضیه است دیگه. حالا ما تو خودمون ممکن حتی برابریامون بیشتر هم شده باشه تو جامعه. حالا من کشور خودمون رو مثال نمیزنم، ولی یه سری کشورهای خیلی فقیری که به سمت برابری بیشتر رفتن ولی از راه فقیر شدن. خب این تفاوت هم یه ذره توضیح میده.
ببین، من مثالی که ویلکنسون و پیکت زدن در مورد اون کارمندا فکر کنم خیلی مشخص بود. اون کارمندایی که به صورت توی اداره کار میکردن حقوقشون خیلی با همدیگه فرق نداشت، ولی یکی رئیس اونای دیگه بود. یعنی من میخوام بگم که نابرابری فقط در درآمد خودشون نشون نمیده، در رابطه اجتماعی خودشون نشون میده. یعنی وقتی شما احساس میکنین که دیگری اختیار شما، کنترل شما رو چه از نظر اقتصادی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر فرهنگی و روانی در اختیار خودش گرفته، شما شروع میکنید با استرس کشیدن واکنش نشون میدید. اگر بتونی تغییر بدی این رابطه رو، اونم یه استرسی داره برای تو، به خاطر اینکه جنگیدن با قوی تر از خودت به خاطر اون نظام دی بی اس ذهنی فوق‌العاده بهت استرس وارد میکنه. یعنی میخوام بگم اون نظام الگوی نورونی که ما داریم به نابرابری درآمد، اختیار و آزادی حساس. خب نابرابری رو اون ویلکینسون و پیکت روی ضریب جینی تعریف کردن که حتما شما تعریفش رو میدونی. هر چقدر این ضریب جینی که از 0 تا 1 به سمت 1 بره، نشون دهنده اینه که اختلاف درآمد بین بالاترین و پایینترین بیشتره. هر چقدر به سمت 0 بره، یعنی اختلاف درآمد بین ثروتمندترین و فقیرترین کمتر. این بخشیشه. در مورد برخی از کشورها مثل هلند که من توش تحصیل کردم یا کشورهای شمال اروپا، دولت یه قانون یا یه میشنی برای خودش داره. میگه برای اونی که داره میدوه جفا میگیرم، برای اونی که داره لنگ میزنه چوب زیر بغل میذارم. یعنی چی؟ یعنی دولت داره مداخله عامدانه میکنه که برابری رو توضیح بکنه. دلیلش چیه؟ میگه شما صاحب کار خودت هستی، صاحب درآمد خودت هستی، ولی اگر جامعه اینقدر جامعه منظم، مرتب، کم خشونت، آرام، با استانداردهای بالا نبود، شما این میزان درآمد رو نمیتونستی در بیاری. شما اگه خیلی آدم زرنگی توی نیجریه یا تو سنگال باشی، فوقش میتونی سیدی غیر مجاز توزیع بکنی، یعنی یه کار غیر قانونی بامزه انجام بدی و درآمد داشته باشی. ولی وقتی یه آدم خیلی خیلی فکور و موفق در هلند باشی، میتونی صاحب یه شرکت خیلی تکنولوژی بالا باشی. من میخوام بگم که دولت‌های اونجا فرضشون اینه که موفقیت شما به زمینه‌ها و بسترهای احتیاج داره که اونا باید فراهم بکنه. پس اونها سهم این بسترها و نهادها رو از شما میگیرن و صرف بسترسازی در اون جامعه میکنن. یه مثال خیلی تاریخی براتون بزنم. 1890 آلمان متحد شد، کشور پروس متحد بود، تازه مثلا 10 سال 15 سال از اتحادش میگذشت. کشور انگلستان کارگاه جهان بود، بسیار توانمند، قدرتمند، دریاها زیر نفوذش، کشتیها، زغال سنگ، آهن، فولاد، همه شاخصها رو که شما در نظر بگیرید، انگلستان 1-2 جلو بود از آلمان. آلمان 1914 تقریبا شاخصاش به انگلستان میرسه از نظر تولید صنعتی، فولاد، شیمیایی و و و چیزایی. میدونید چرا؟ به یه دلیل ساده. به خاطر اینکه از زمان فردریک کبیر در آلمان آموزش ابتدایی عمومی شروع شده بود و بیمه اجتماعی از زمان بیسمارک شروع شده بوده، یعنی طبقه کارگر بچه‌هاش رو میتونسته بفرسته مدرسه و بیمه اجتماعی داشته باشه، بیمه بیکاری، بیمه درمان داشته باشه. این طبقه کارگر توانمند میشه و آلمان رو در سالهای 1900 و 1914 به جایی میرسونه که جنگ جهانی اول وقتی شروع میشه آلمان کم از انگلستان نداشته، حتی اگر که زرنگتر بود یا بهتر جنبیده بود میتونست انگلستان رو شکست بده. من میخوام بگم که گرفتن مالیات یا گرفتن بخشی از درآمد ثروتمندان و صرف اون و هزینه کرد اون برای ساختن آموزش پرورش بهتر، بهداشت بهتر، تامین اجتماعی بهتر و اینها به نفع کلیت اون ثروتمندان تموم میشه. اون ثروتمندا توی جامعه زندگی میکنن، درسته که ثروتشون کمتره ولی خشونتش هم کمتره، امکان این که بچه‌شون رو بدزدن کمتره، امکان این که خودشون رو بهشون تجاوز بکنن کمتره، امکان این که بچه‌شون وقتی میره تو مدرسه از بیماری‌های مصری که دیگران دارن بگیره کمتره و همه اینا کمتر میشه. شما یه ثروتمند توی مکزیکو سیتی باشید خوشبخت دارید، یه ثروتمند توی آمستردام هلند باشید.
این یک تبلیغ است. آیا از زندگی در کشوری که هستید خسته شده اید؟ به نظرتان خاورمیانه جای مزخرفی برای زندگی است؟ کتاب رستگاری در جابلقا با این پیش‌فرض ناامید کننده شروع می شود که اوضاع خاورمیانه در دوران زندگی ما بهتر نخواهد شد و ما هرگز خوشبختی و رضایت به سبب کشورهای توسعه یافته دنیا را در خاورمیانه در نسل خود تجربه نخواهیم کرد. پس چه باید بکنیم؟ آیا باید غمگین و افسرده شویم؟ آیا باید از زیستن و رضایتمندان زیستن در همین خاورمیانه ناامید باشیم؟ آیا در گرداب خاورمیانه نمیتوان خوشته و رضایتمندانه زندگی کرد؟ کتاب راهنمای رستگاری در جابلغا، کتاب خودیاری خوشدلی و رضایت برای خاورمیانه‌ای ها، پاسخی به همین پرسش هاست. این کتاب به تازگی وارد بازار نشر شده است. کتاب توسط نشر اگر منتشر شده و از کتاب فروشی های معتبر قابل تهیه است. همچنین می توانید کتاب را از طریق کتاب فروشی های آنلاین مانند جیهون، ابدال و نشر دندانه تهیه کنید.
برگردیم اگه به بحثمون مزدک، در مورد شادی بیا صحبت کنیم، یه مرحله فراتر بریم در مورد رضایت و شادی. کما این که من تاکید میکنم همین اول که اینم باز شاخص‌های قابل سنجشی داره، ولی خب خیلی حرف توشه دیگه که با چه شاخص‌هایی میشه شادی و رضایت رو سنجید. هر سال هم یه آماری، یه لیستی منتشر میشه شادترین کشورهای دنیا. یه کشورهای ممکنه باشن که الزاماً حتی تو این بحث سلامت و درمان اونقدر موفق چشمگیر نباشن، ولی شاخص‌های شادیشون بالاست، رضایتشون بالا باشه. یه کشورهایی هم هستن که اتفاقا شاخصهای درمانشون، بهداشت و پیشگیریشون خیلی بالاست، ولی تو این لیسته
نیسته،
خیلی آره جای خوبی ندارن. یعنی الزاماً حتی شاید این شاخصهای سلامت خیلی به رضایت از زندگی و اینا هم ارتباطی نداشته باشه یا داشته باشه. نظرت چی؟
100% سلامت بخشی از رضایت زندگی. در همون کتاب ویلکنسون پیکت، در همین دوتا کتاب شرح داده میشه که میزان رضایتمندی ما از جهان اطرافمون بستگی تام به بازنمایی جهان اطرافمون در ذهن ما داره. اگر من در یه جامعه زندگی کنم که نابرابری به عنوان بخشی از زندگی حقیقی همه ما پذیرفته شده باشه و من اونو در عمق جانم پذیرفته باشم، من خیلی ناراضی نیستم. یه موژیک یا یه صرف روس یا به اصطلاح یک رعیت ایرانی در سالهای 1850 نه دورنمایی داشت، نه آرزویی داشت، نه چیزی فراتر از زندگی خودش میخواست. اون به همون زندگی بخور و نمیر کار و مشقتش عادت کرده بود و فکر میکرد که همین زندگی اون اوج زندگیه که میتونه داشته باشه. این رو در عمق جانش پذیرفته بود. ولی در جهان بازار بنیاد که آدم‌ها احساس میکنن میتونن رویای آمریکایی رو محقق بکنن و مثلا از پلاکان ترقی برن بالا و این که مثلا یه سیاه پوست دورگه یه آمریکایی یه روزی بتونه رئیس جمهور اون کشور بشه یا یه کارآفرین موفق بشه محقق شده تو جامعهشون، فکر میکنن خودشون هم همین اتفاق براشون میفته. برای همین نابرابری رو برای خودشون نمیپذیرن. یعنی دیگه مرزهای ایدئولوژی یا مرزهای آگاهی کاذب که نابرابری یه چیز لازمه و تو هم باید بپذیریش دیگه کار نمیکنه. یعنی همه آدمها به صورت ناخودآگاه نابرابری رو دوست دارن، ولی به شرط این که خودشون از این پله‌های ترقی برن بالا و برن تو اوج، خودشون رو تو اوج می‌بینن. من یادم شهرام جزائری نهید از این ثروتمندای نویریش ایران بود که یه عالمم نفت خورده و نمیدونم بدهکار
بزه.
آره بزه. من یادم مثلا این شبکه‌های اجتماعی اون موقع تازه اومده بود، مثلا پای حرفای اینستاگرامی این چه حرفایی میزن، وای ما عاشق توییم، ما دوست داریم مثل تو بشیم، تو موفقی، تو عالی هستی، تو درجه یکی، راز موفقیت تو به ما بگو. بعد مثلا برنامه تلویزیونی میسازن برای راز موفقیت بزه، مثلا من رفتم دلار فروختم پولدار شدم. میخوام بهتون بگم که در این جوامعی که نابرابری وارد زندگی روزمره ما شده، آدم‌ها به شرط این نابرابری میپذیرن که خودشون بتونن از پله‌های ترقی برن بالا. حالا هر چقدر این پله‌های ترقی فاصله‌هاشون زیاد بشه، آدم ها نارضایتی هاشون زیاد میشه و هر چقدر که جهان رسانه ها به اینها نشون بده که یه بالایی وجود داره ولی به شدت دور از دسترس توه، این نارضایتی افزایش پیدا میکنه. بی‌عدالتی به اندازه احساسی که تو از بی‌عدالتی داری مؤثر نیست.
ببین یه حالتی هم تصور کن که این نابرابری وجود داره و جامعه مسیر رو نشون میده، میگه که تو هم میتونی برسی بالا، همین رویای آمریکایی. حالا اینکه این واقعا این مسیر هست یا نه، من باید موافقم که همچین مسیری نیست.
یا برای خیلی ادعی
برای خیلی یا نیست، خیلی
ساکربرگ یه دونه است.
ولی حداقل این توهم رو تو جامعه ایجاد کردن که
آگاهی کاذب،
شما میتونی بری بالا و همه چی مهیاست و اگه نمیتونی فلج و نمیتونی پاشی بدوی تقصیر خودته. خب ولی وقتی که همه با این قضیه خوشحالن چه ایرادی داره؟
در جوامعی که نابرابری محدوده و کمه، چنین چیزی باعث خیلی خشم و ناراحتی نمیشه، ولی در جوامعی که نابرابری خیلی شدید شده و پلکانا خیلی از همدیگه فاصله گرفته، ناخشنودی و نارضایتی و حتی عدم سلامت افزایش پیدا میکنه. مثال میزنم، تا 4 سال پیش منشی مطب شما اگه پولشو جمع میکرد هر سال میتونست موبایلشو عوض بکنه. الان شما دکترم به این راحتی نمیتونید موبایلتو عوض بکنی. چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه پله های نابرابری افزایش پیدا کرده. خب حالا شما دکتری، مطب خودتو داری، خونه خودتو داری، زندگی خودتو داری، به هر حال یه دورنمای محدودی از اون چیزی که تو ذهنت هست و به دست آوردی. ولی فرض کن که یه بچه‌ای توی قلعه حسن خان یا اسلام شهر توی خانواده کارگر 5-6 نفره به دنیا میاد و اینا بخش عمده زندگیشون رو با یارانه میگذرونن. ببین این دیگه نه موبایل میتونه بخره، نه لباس میتونه بخره، نه میتونه دانشگاه بره، نه میتونه درسشو تموم بکنه. تنها چیزی که براش مونده اقتصاد سیاه و مواد مخدر و دوستی و اینهاست. یعنی اگر بخواد پلکان ترقی رو بره بالا، تنها راهی که داره اینه که خشونت ببرزه و حق خودش رو به زور از جامعه بگیره. چه اتفاقی میفته؟ همون اتفاقی که بهار امسال رئیس پلیس اعلام کرد که نصف دزدایی که ما برای کیف قاپی و موبایل قاپی گرفتیم دزد اوله. خب وقتی شما هیچ دورنمایی نداشته باشی، تسلیم دورنما که نمیشی لزوما، دلت میخواد اون رو به دست بیاری به هر طریقی که شده. چرا؟ چون شما تو اینستاگرامت ریچ کیدز آف تهران رو داری، نمیدونم باستی هیلز رو داری، روایت های پولدارا و اون آقازاده ها رو از زندگیشون داری. خب این نارضایتی تو رو زیاد میکنه. فکر کنی شورش های دی ماه 96 و آبان 98 چی بود؟ این جوونا دیگه هیچ دورنمایی ندارن، دیگه موبایلشون هم نمیتونن عوض بکنن، دیگه هر آنچه که در دسترسشون بود از دسترسشون خارج شده. یه منشی تو چند سال کار بکنه یه خونه بخواد بخره؟ یه دکتر موفقی مثل خودت با این همه مثلا دانش و تخصص و اینها چند سال کار بکنه قسط میکروسکوپشو بده؟ میدونی منظورم چی؟ یعنی داره دیگه خطرناک شده و نابرابری در جامعه ایران خطرناک شده، به یه جایی رسیده که دیگه نه تنها سلامت ما، شادی ما، بهروزی ما و آینده ما رو از ما گرفته.
اگه برگردیم به بحث خود سلامت، وظیفه دولت رو بخوایم بگیم که دولت الان چه وظیفه‌ای داره در قبال سلامت مردم، غیر از اون جنبه‌ای که حالا نمیشه حلش کرد، بحث نابرابری و اینا خوب یه روز قابل حل نیست. تو خود این اشل سلامت، سیاست‌های سلامت، خب مثلا الان ما میگیم که دولت آیا وظیفه‌شه که واکسن بخره برای مردم وقتی که یه پاندمی مثل کووید 19 شایع شده، کما اینکه یه اقتصاد نئولیبرالی مثل امریکا به قول تو تعهد کرده که
رایگان
همه مردمش رو واکسینه بکنه، که خب خیلی عجیب و غریبه. یا همین اقتصاد نئولیبرال با یه آدمی مثل ترامپ که در رأسش بوده و یه تاجر خیلی خیلی قلدر بعد متعلق به اقتصاد آزاده، میاد مثلا دعوا داره با کنگره و اینا که من میخوام پول بدم به مردم، شما چرا جلومو میگیرین؟ خب یعنی هم تو بحث سلامت و هم تو بحث اصلا این اقتصاد سلامت هم میاد سیاستاش کاملا
متفاوته.
مثل انگار حتی توی سوئد و دانمارک هم همچین کاری اتفاق نیفتاد توی بحث پاندمی کووید 19 که بیان 2000 دلار شما بشین تو خونه، 2000 دلار بیاد تو حسابت خب
خب اونا زیاد احتیاجی هم نداشتن چون بیمه‌شون میداد.
خب اونایی که سر کار نمی رفتن هم بالاخره
خیلی دولت ها کمک کردن، دولت های غرب کلن کمک کردن توی دو. ببین من برمیگردم به اولین پاندمی، گفتی دومین پاندمی کرونا دیگه، اولین پاندمی آنفولانزا بود، آنفولانزایی که بعد از جنگ جهانی اول خیلی رایج شد 1918، یعنی تابستان شروع شد پاییز زمستانش به اوج رسید و میگن 50 میلیون نفر رو کشته، میگن 100 میلیون هم ممکنه، ولی 50 میلیون در جهان 1914 کشتار عظیمیه، میگن مثلا 2 میلیون نفر شاید در ایران کشته باشه. من میخوام بگم که اتفاقا این چیزی که شما گفتین بعد از این پاندمی اتفاق افتاد، یعنی دولت ها فهمیدن اگه بخوان اقتصاد رو سر پا نگه دارن، اگر بخوان نیروی کارشون رو سر پا نگه دارن، اگر بخوان قدرت نظامیشون رو سر پا نگه دارن، چاره ای ندارن جز اینکه مداخلات بهداشتی درمانی کنن. یعنی مداخلات بهداشتی درمانی یه جوری وابسته بود به جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و پاندمی آنفولانزا. در حقیقت نهادهای بهداشتی، درمانی، پیشگیری، واکسیناسیون، همه اینا تو این دوران شکل گرفت و وارد حقوق بشر شد. ما میبینیم که در لایحه حقوق بشری که مصوبه 1945 هست، درمان و سلامت و بهداشت حق مردم دونسته شده، همونطور که در قانون اساسی ما حق مردم دونسته شده، نه کالای قابل خرید. ما دو تا اصطلاح داریم در مورد درمان، میگن آیا درمان یک پریویلیج، یه امتیاز یا یه رایت یا یه حقه، کدومشه؟ آیا کانسامشن گودز اور رایت، آیا کالای خریدنیه یا حقه؟ این سوالای اساسیه که توی جهان جلوی جامعه شناسا و اقتصاددانا میذارن که سلامت چیه. از نظر من بخوای، خب من عدالت‌خواه و چپگرا میگم که درمان و سلامت حقه. اولش به خاطر چی؟ اولش به خاطر اینکه کارآمدی نیروی کار و کارآمدی جامعه رو برای تولید و بهره‌وری افزایش میده. شما اگر واکسن آنفولانزا رو به کارگرات بزنی، 5 روز، 6 روز، 7 روز مرخصی‌های زمستانی آنفولانزا و سرماخوردگی رو نخواهی داشت یا خیلی کمتر خواهی داشت. این اولیش، یعنی نیروی کار رو ما توانمند می‌کنیم. دوم دیزیز بردن رو کاهش میدیم، یعنی اینکه اون آدم اگه قراره که فقط از کارش زده بشه، باید بره بیمارستان، باید بره دکتر، باید دارو بخره، باید نمیدونم این کارا رو بکنه، خب بیا واکسن رو ما میدیم بهش، این اون دیزیز بردنش هم کاهش پیدا میکنه، هزینه هاشو اینا هم کاهش پیدا میکنه. یا اگه مثلا دولت مداخله بکنه در زمینه سلامت دهان و دندان کودکان، کما اینکه در هلند یا در انگلستان یا در کشورهای مترقی این کارو انجام میدن، یه پدر مادر شما شده که حتما اووردت پیشتون، دندون دائمیش خراب شده، بچه‌ای که مثلا 8 سالشه 9 سالشه تازه یه سال دندون درآورده، دندون دائمیش رسیده به عصب و شما باید عصبکشی بکنی براش، چند روز بره بیاد، چقدر گریه بکنه این بچه، چند روز بابا مامانش مرخصی بگیرن، چقدر باید پول صرف این بکنه، بعد این دندون چقدر کار میکنه 10 سال 15 سال. خب اگه دولت بیاد و یه مثلا هزینه برای فلوراید تراپی، آموزش بهداشت، فیشور سیلنت، اینجور کارا انجام بده، هزینه های جامعه کاهش پیدا میکنه. دیگه من دندون پزشکم نباید خیلی نگران این باشم که مثلا بیمار بیاد یا نیاد. دولت میتونه بیاد بیمار ها رو موظف کنه که برای آموزش بهداشت، برای پروفیلاکسی، برای نمیدونم اون فلوراید تراپی هایی که تو انجام میدی، کارهای خوبی که انجام میدی، یه پول بیشتری بهت بده. یعنی یه کاری بکنه که تو از سالم شدن مردم سود بیشتری ببری تا از بیمار شدن مردم. این ساختار عوض میشه. میشه چی؟ میشه طب ملی و پزشک خانواده.
همین چیزی که شعارش خیلی داده شد.
آره، از حدود 1378 مصوب شده ولی تا حالا اجرا نشده. در دو تا استان به صورت پایلوت اجرا شده، فارس و مازندران، ولی اونجا به اون صورتی که من آرزوش رو دارم اجرا نشده، به صورت درمانی اجرا شده. ما پیشنهادمون برای پزشک خانواده اینه که آقا بیا شما این فردی که میاد پیشت رو بشناس، ببین کیه، باوراش چیه، فکراش چیه، چجوری غذا میخوره، چجوری زندگی میکنه، همه این اطلاعات رو وارد کن براش، حساسیتاش، عکساش، رادیولوژیاش، همه این اطلاعات رو براش بذار توی این فایل خودش. خدای نکرده این آقا از مازندران داره میره بندرعباس، اونجا تصادف میکنه، میره بیمارستان، باید پاشو جراحی بکنن، یه دکمه میزنن، میبینن به آنتیبیوتیک حساسیت داره، به مثلا فلان دارو مشکل داره، سابقه فاویسم داره، همه این مسائلو داره. برای همین متناسب با اون شناختی که شما در طول یک عمر از اون فرد پیدا کردی، درمانشو تحریزی میکنن. پس خیلی درمان موفق تری خواهد بود تا اینکه یوهو بیا میگه خب بیماری قلبی داری، بیماری سابقه آنتیبیوتیک داری، فلان حساسیت داری، چیجی داری. اصلا شما یادت نیست اون موقع که تصادف کردی یا اصلا بیهوشی، خودت همراه خودت نیستی، در صورتی که کافیه کد یا کارت داشته باشی، میزنی و تمام اطلاعات پزشکی برای اون درمانگر میاد و شما بسیار امکان داره نجات پیدا بکنی. یا اینکه شما یه خانومی هستی که مادرت خدا نکرده سرطان پستان داشته، شما یه خانوم 35 ساله هستی، در ایران میدونید که سرطان پستان حدوداً 10 سال میانگین سنیش پایین تر از جهانه. اینو تحقیقاتی که همسر من انجام داده به این نتیجه رسیده. به جای اینکه بیان تو 45 سالگی شما رو برای غربالگری صداتون بکنن، تو 35 سالگی صداتون میکنن. تا یه نودول کوچیک توی سینه‌تون میبینن، سری برای جراحی، برای اقدامات دیگه، برای کاهش استرست، برای همه اینو اقدام میکنن. یا اینکه شما یه جوون 13 ساله هستی، صداتون میکنن، واکسن پاپیلومای به اصطلاح ضد پاپیلوما، ویروس پاپیلومای جنسی بهتون میزنن. خب شما یه زندگی شادتری از نظر جنسی خواهید داشت، امکان آلوده کردن شریک جنسیتون کمتر میشه، هزینه های درمانی رو کاهش میده، امکان اینکه زنها سرطان های دهانه رحم نگیرن افزایش پیدا میکنه. میبینید مداخله های کوچیک کوچیک منجر میشه به تغییرات بزرگ در جامعه. یه نیروی کار توانمند برای جامعه به و خوشحالترن آدما.
جنبه دیگه قضیه رو ببینیم، مثلا توی امریکا حدود برآورده اینه که 30-40% مردم نمیخوان اصلا واکسن بزنن.
بله بیشتر، 43%.
یه جو و روحیه‌ای تو این کشور وجود داره که اصلا مداخلات دولت رو تو بیشتر زمین‌ها و علل خصوص تو زمینه سلامت نمیپسندن و حالا دیگه به ساختار شکلگیری اون کشور ربط داره، روح جمعی کشور ربط داره، با اونا کاری نداریم. ولی آیا دولت تو این زمینه‌ها حق داره که آدم ها رو مجبور کنه که مثلا واکسن بزنن، یا اینکه نه طرف میگه این بدن منه، حق منه، حتی طبق مثلا
منشور سازمان
طبق اصلا قانون اساسیمون
آزادی منه.
آره اصلا شما نمیتونی مجبورم کنی که من واکسن بزنم.
به قول شما آمریکا خیلی جامعه پیچیده ایه. ما در مورد آمریکا بخوایم بحث بکنیم بعد ساعت ها بحث کنیم. من در مورد یه اصل بنیادین صحبت میکنم. اگر آزادی من آزادی شما رو محدود بکنه، آزادی من باید محدود بشه. تنها محدودیتی که برای آزادی وجود داره محدود کردن آزادی دیگران. اگر من با ماسک نزدنم، با واکسن نزدنم، با خودداریم از درمان و از گرفتن امکاناتی که دولت بهم میده باعث بشم که خانواده‌ام، دوستانم، همکارانم بیمار بشن، دولت وظیفه داره که اینجا مداخله قاطع بکنه. چرا؟ چون آزادی من داره سلامت و آزادی دیگران رو تحت فشار قرار میده. تنها قسمتی که ما میتونیم مداخله دولت رو تقاضا بکنیم خیر عمومیه، صلاح عمومیه. صلاح عمومی جامعه در اینه که آدما بیمار نباشن و بیماری‌های قابل انتقالشون رو به دیگران ندن. شما اگر خدایی نکرده در مثلا آمریکا سرطان داشته باشین، سرطان که میدونی قابل انتقال نیست، شما میتونید بگید که من درمانو نمیپذیرم. شما سکته قلبی کردی، میتونید بگید من درمانو نمیپذیرم، میخوام بمیرم. اصلا در هلند در خانه‌های سالمندان یه گردنبندی هست که اگه شما این گردنبندو بندازید وقتی سکته میکنید، تیم درمان نمیاد بالا سرت، اجازه میدن شما راحت بمیری. هی دیگه شوک بدن و هی قلبتو سر حال بکنن و اینا، اتفاق نمیفته. شما حق داری به عنوان یه انسان برای بدن خودت اختیار داری، ولی بیماری مصری فقط به بدن شما مربوط نمیشه، به من هم مربوط میشه، به بچه من هم مربوط میشه. این احتمال انتقال باید در نظر گرفته بشه. برای همین بله، دولت ها موظفن به خصوص در مورد بیماری های واگیر وارد عمل بشن، مداخله کنن و مداخله مؤثر بکنن، نه مداخله بی تأثیر که ما هنوز واکسن نیومده تو ناصر خسرو میگن واکسن 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 40 تومن واکسن کرونای چینی
40 تومن کجاست ما بریم بخریم. در خدمت مزدک دانشور بودیم، انسانشناس پزشکی. خیلی خیلی خوشحالم که توی آدمیزاد شرکت کردی و ازت قول میگیرم که حتما یک بار دیگه یه موضوع چالشی دیگه، موضوعات چالشی دیگه بیای اینجا برای شنوندگانمون صحبت کنی.
قربون شما. یه شعری بامداد داره، بامداد شاعر داره، من همیشه این شعر تو ذهنم هست. میگه که نه زیبا نه عادلانه بود جهان پیش از آن که ما به صحنه برآییم، به عدل دست نایافته اندیشیدیم و ناگاه زیبایی در وجود آمد.
اینم از 31 اپیزود. خیلی سری گذشت.
آره سری گذشت، ولی خوش هم گذشت، چون که تو این مدت تونستیم اعتماد مخاطب رو تا حدودی البته جلب کنیم. الان نزدیک 30,000 بار دانلود شدیم.
من واقعا ممنونم از مخاطبینمون، خصوصا کادر درمان که مخاطبین خاص ما بودن و معرفی کردن ما رو به همکاران دیگه، به علاقمندان مبحث طب از نگاه علوم انسانی، چیزی که من فکر کنم جاش خیلی خالی بود. ما ادعا نداریم که این جای خالی رو پر کردیم، ولی سعی کردیم که یه جرقه‌ای باشه، حداقل یه شروعی باشه، مقدمه‌ای باشه برای مطرح شدن این بحثا.
خب همینجا هم اعلام کنیم که منتظر شنیدن نظرات و انتقادات و پیشنهادات شنونده هامون هستیم. شنونده های ما تنها سرمایه‌ای که ما داریم در حیران،
مخصوصاً انتقادات، چون بعضی وقتا بعضی اپیزودها رو دوست ندارن. ما خیلی دوست داریم که اینا رو به ما منتقل کنن. ما یعنی من و تو.
توی تلگرام، توییتر، اینستاگرام میتونید به ما پیام بدید، نظراتتون رو به ما منتقل کنید. آدرس شبکه‌های اجتماعیمون توی توضیحات پادکست از هر جایی که میشنوید هست. دیگه منتظر شنیدنش هستیم.
قربون شما.
قربون شما. Thank you.